ساعت 8 شب در تهران ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 92 را از رادیو فردا میشنوید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام میکنیم به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و با ویژه برنامه انتخابات 92 ایران در یک شنبه 19 خرداد ماه با شما هستیم. این برنامه زنده هست، نیم ساعته است و تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در این ساعت شروع میشه. تو این برنامه هر شب با تحلیلگرانی همراه خواهیم بود که درباره موضوع روز برنامه مربوط به انتخابات صحبت میکنند. و البته این برنامه با نظرات شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اس ام اس ها و پیام های تلفنیتون کامل میشه. موضوع امشب ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا، بررسی شرایط و نگاه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به خطر جنگ با ایران هست. این محور موضوعی هست که با تحلیلگرمون صحبت میکنیم و از شما هم در صفحه فیسبوکمون درباره همین موضوع پرسیدیم. تحلیلگر امشب ما داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل از جمله در دانشگاه تهران هست که تا دقایقی دیگه با ما خواهد بود. اگر دسترسی به اینترنت دارید فراموش نکنید که حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا. بریم سراغ خبرهای انتخابات ریاست جمهوری با علیرضا کرمانی که از صبح تا این لحظه این اخبار رو پیگیری کرده.
تا انتخابات 92
اگر به هوای تیتر برخی روزنامه ها منتظر شناختن نامزد نهایی جبهه اصلاحات هستید، یک روز دیگر هم باید صبر کنید. امروز و فردا کردن های اصلاح طلبان، چه برای سردرگم کردن رقیبان اصولگرا باشد یا نیاز به رایزنی های بیشتر، نتیجه اش این شده که دست کم باید تا دوشنبه هم منتظر بود. برخی اصلاح طلبان از جمله علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، از اعلام نتیجه اجماع اصلاح طلبان در روز دوشنبه خبر می دهند. پیشتر محمد علی نجفی، سخنگوی کارگروه 7 نفره جبهه اصلاحات گفته بود هر خبری جز از سوی این کارگروه درست نخواهد بود و نتیجه اجماع هم روز شنبه اعلام می شود. شنبه به یک شنبه کشید و حالا هم صحبت از دوشنبه است. تا اصلاح طلبان به نتیجه واحد برسند، نامزدهای این جبهه همچنان به کار ادامه می دهند. روز یک شنبه طه ذبیحی، یکی از عوامل سازنده فیلم تبلیغاتی حسن روحانی، به خبرگزاری مهر گفت در این مستند انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی سخنانی را با مردم در میان خواهد گذاشت. یک روز پیشتر هم یکی دیگر از عوامل سازنده این مستند تبلیغاتی از آن خبر داد که در این فیلم هاشمی رفسنجانی پشتیبانی خود را از حسن روحانی اعلام خواهد کرد. در همین حال سخنگوی ستاد انتخاباتی محمد رضا عارف هم از دیدار عارف با اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داد. درباره ائتلاف عارف و روحانی هم حسن رسولی، سخنگوی ستاد عارف، به ایلنا گفته هر سازوکاری که با محوریت محمد خاتمی به نتیجه برسد و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم آن را اعلام کند، محمد رضا عارف از آن تمکین خواهد کرد. اما همایش حامیان حسن روحانی بعد از ظهر شنبه در سالن سرپوشیده ورزشگاه شیرودی. برخی خبرگزاری‌های ایرانی این همایش را پرتعداد توصیف کرده و از حضور چشمگیر خبرنگاران خارجی خبر دادند. حسن روحانی در این همایش از بازگرداندن کرامت به دانشگاه و دانشجو و از برگرداندن منزلت به زنان سخن گفت و از برقراری امنیت واقعی تا دختران در خیابان احساس امنیت کنند و مأموری بی نام و نشان هم نتواند از کسی سوال کند.
من میخواهم از طرف شما یک جمله بگویم، اگر قبول داشتید تایید کنید. آقایانی که کشور را به این روز انداختید، دیگر مردم شما را نمیخواهند.
وبسایت خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی خبر می‌دهد پس از پایان همایش، نیروهای لباس شخصی چند تن از فعالان ستاد انتخاباتی حسن روحانی را بازداشت کرده اند. بر پایه این گزارش، شمار بازداشت شدگان هنوز روشن نیست. سعید جلیلی به دو اصطلاح فتنه و انحراف که هواداران آیت الله خامنه ای رقبایشان را با این نام می‌خوانند، یک اصطلاح دیگر هم اضافه کرد: جریان تردید. آقای جلیلی که در سومین مناظره تلویزیونی حتی از سوی علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای به باد انتقاد گرفته شد که در مذاکرات اتمی حتی یک قدم هم پیشرفت نداشته و روش‌های او نتیجه‌ای جز تحریم‌های بیشتر به بار نیاورده، روز یک شنبه در جریان سفرش به تبریز گفت: جریان تردید می‌خواهد نقاط قوت ما را نقاط ضعف معرفی کند. این جریان می‌خواهد ما را از مقاومت در برابر دشمنان باز دارد. با دو اظهار نظر ضد و نقیض، بالاخره معلوم نشد که علی اکبر ولایتی نامزد مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه هست یا نیست. روز یک شنبه آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین اطلاعیه‌ای منتشر کرد و از نظر اکثریت اعضا سخن گفت که علی اکبر ولایتی را نامزد مورد حمایت جامعه مدرسین می‌دانند. دو ساعتی از ظهر گذشته بود که آیت الله عباس کعبی عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین به خبرگزاری مهر گفت علی اکبر ولایتی نامزد رسمی جامعه مدرسین نیست و نه تنها آرای او در جامعه مدرسین به حد نصاب دو سوم نرسیده، بلکه شاید اعضای بیشتری از دو یا سه نامزد اصولگرای دیگر حمایت کنند. آیت الله کعبی همچنین گفت بر اساس شنیده‌های او جامعه روحانیت هم از نامزدی حمایت نمی‌کند.
آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو شنیدید با علیرضا کرمانی. قبل از اینکه بریم سراغ چند تا تلفنی که به ما شده در مورد سوالمون پاسخ داده شده، سری بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو فردا. ما از شما دیدگاهتون رو پرسیده بودیم و نگاهتون رو به اینکه کدام نامزد در مورد جنگ موضع شفافتر و مشخصتری رو داره. اسماعیل در صفحه فیسبوک ما نوشته که خیلی گمراه شده و انتخاب یک رئیس جمهوری خیلی براش دشوار شده و همش در شک و تردید هست. علی نوشته هیچ جنگی در کار نیست، لطفاً جو ندید. علی رضا هم با اون موافقت کرده و نوشته دقیقاً به مردم فاز میدند. علی رضا کاربر دیگه فیسبوک رادیو فردا نوشته مگه کسی میخواد با ایران بجنگه؟ غرب ورشکسته است و محتاج سوخت و انرژی. آمریکا هم که مدیون 18 تریلیون دلاری هست و اسرائیل هم که در مهار کردن گروهای حزب الله و حماس در چند کیلومتری خودش ناکام مونده. جنگ با ایران هزینه سنگینی داره و جرأت میخواد که در هیچ کدام از اینها نیست. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
آقای باقری میگه که آقای روحانی با آمریکا سازش کرده. ما ایرانی ها هممون میخوام با آمریکا و دیگر کشورها سازش بکنیم. ما آدم های جنگ طلبی نیستیم اصلا.
آقای سعید جلیلی در قد و قواره نیستش که بتونه در حد مذاکره کننده اتمی در اروپای دنیا باشه، ولی ایشونو خب به هر صورت بالا پر بهش دادن با اون کوچلوارایی که دوختن براشو تا تیپی که براش درست کردن فرستادن جلو و به نظر من این یک فاجعه است برای ایران که این آقا رئیس جمهور ایران بشه.
تنها کسی که میتونه بساط جمهوری اسلامی رو جمع کنه آقای جلیلی میباشن. آقای روحانی میتونه آزادی‌های اجتماعی رو بیشتر کنه و باعث بشه که جمهوری اسلامی همچنان چند سال دیگر به حکومتش ادامه بده.
میخواستم بگم بنده یک ایرانی که تا به حال در انتخابات شرکت نکردم، در این انتخابات اخیر آقای ولایتی رو فرد اصلح‌تری نسبت به اون یکی ها میدونم، چون چند سالی در دیپلماسی کشور بوده، به هر صورت یک نظر شخصیتی بالاتر از دیگرانه و میتونه یه مقداری بهتر باشه، به شرط اینکه بندگیشو به رهبر کمتر بکنه. و بدتر اینا پستر اینا جلیلیه که اصلا یه شخص بدون ریشه است که هیچ کاری نمیتونه بکنه و غیر از اینکه مثل احمدی نژاد خارمون بکنه.
همچنان منتظر تماس‌های شما هستیم که به ما بگید تا چند روز روی کار اومدن هفتمین رئیس جمهور در ایران میتونه مسیر سیاست خارجی رو تغییر بده. علی باقری رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری ایران راه و روش حسن روحانی نامزد اعتدالگرا رو در سیاست خارجی ایران سازشکاری با غرب ارزیابی کرده. علی باقری درباره گفته‌های حسن روحانی توی سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره پرونده از ایران گفت که این روحیه سازش به غربی‌ها جرأت میده که ایران رو به جنگ تهدید کنند. حسن روحانی هم در مناظره سیاسی روز جمعه در تلویزیون ایران در دفاع از عملکرد خودش در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی گفت که تلاش‌های او در اوایل دهه 80 و مذاکراتش با غرب درباره پرونده هسته ایران باعث شد که خطر جنگ از ایران دور بشه. امشب با یک تحلیلگر همراه خواهیم بود، داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین‌الملل از جمله در دانشگاه تهران که روی خط تلفن ما هست و بهتون سلام میکنم آقای باوند. علاوه بر گفته‌های آقای باقری، خود آقای جلیلی هم توی تازه‌ترین اظهار نظرشون گفتن که بعد از به توصیف ایشون فتنه و انحراف، خطر امروز خطر جریان تردید هست. شروع کنیم از کارنامه و اظهار نظرهای هر کدوم از این نامزدها. با کارنامه خود آقای جلیلی شروع کنیم آقای باوند.
ببینید، اولا این نکته رو بنده یادآوری کنم که از نظر دیدگاه من شدیداً معتقد به آزادی، مردم آزادی، حقوق بشر و حکومت قانون هستم و دو معتقدم که انتخابات باید در فضای سیاسی باز که جوامع مدنی سازمان یافته، احزاب و افراد امکان حضور داشته باشند و فضا برای مشارکت کافی وجود داشته باشد. سبب این که نامزدهای انتخاباتی بخصوص بر ریاست جمهوری باید دارای برنامه و پلتفرم باشند که مردم آگاه باشند که اونها در رابطه با حل مسائل و موضوعات موجود و خروج از تنگناها و بن‌بست‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی که برنامه های رو ارائه می کنند. و بنابراین با توجه به این که انتخابات معطوف به نفس فرد شخص میشه و نه برنامه قبلی که شناخت آشنایی کامل باشه، ولی دا نهایتا پیرامون گفتگوهایی که در دوره مناظره انجام گرفت محدود خواهد شد. و اما در مورد نکته‌ای که اشاره شده در مورد جامعه فتنه و انحراف و تردید، که البته در مورد نکته اول خود من تردیدهایی دارم در پذیرش این، ولی در هر حال در هر جامعه انتخاباتی اگر قرار بشه همگان تایید میکنن نظرات یکدیگر رو و در این حال تایید کنن دولت قبلی رو، خب هیچ برنامه چیزی رقابتی معنا و مفهوم نخواهد داشت.
طبق مواردی که شما گفتید آقای باوند، آقای جلیلی در کارنامه چیزی رو در این زمینه به شکل مشخص اعلام کرده تا جایی که شما شنیدید، به خصوص در مناظره اخیر؟
بله، نه. نکته دوم عبارت از این است که حرفه این فتنه انحراف و تردید ساختار نظام جمهوری اسلامی مطرح شده و بنابراین اگر ایرادی باشه یاد برمیگرده به ساختار، اونم در رابطه با کسانی بودن که در سیستم دارای مدیریت بودن برای سالهای سال و در هر حال در این چارچوب نقشی داشتن و لذا برمیگرده این نکات و این اتهامات به کسانی که در این 30 سال مدیریتی داشتن، مسئولیت های خطیری داشتن در نظام یاد برمیگرده به کل ساختار. ولی از تردید از چه موردی؟ تردید در مورد چون آقای جدیدی تنها مدیریتشون و مسئولیتشون در مورد مسئله تکنولوژی هسته‌ای بوده.
بله، البته آقای بابند اشاره ایشون هم دقیقا به پرونده هسته ایران بود و انتقادشون به کسانی که به حال به گفته ایشون در جریان تحقیق قرار دادن. اجازه بدید من یه سوال بپرسم آقای بابند. توی مناظره به حال بین آقای ولایتی آقای جلیلی بحث به شدت در گرفت در مورد همین مسئله که شاید بعد منجر به واکنش آقای جلیلی شد. توی این جدال لفظی شما چه نکته‌ای رو می‌بینید؟
ببینید نکته قابل توجه حکایت از این دارد که در زمانی که در مدتی که این مدیریت آقای جدیدی صورت می گرفته تا این زمان انجام انتخابات هیچ واکنش و ایراد و انتقادی از سوی شرکت کنندگان در این رقابت صورت نگرفته بود و شاید آقای روحانی تا حدودی در رابطه با دفاع از دوران مسئولیت خودشون و مقایسه نظراتی رو مطرح کردن، ولی دیگر داوطلبان هیچ واکنش خاصی به خصوص منفی نداشتن. ولی خب با توجه به اینکه رقابت انتخاباتی است، اظهار نظری که از توی آقای انجام گرفته آقای ولایتی آقای رضایی حاکی از این بوده که در این دوران مذاکرات و فرایند ناشی از آن نتایج قابل قبولی حاصل نشده و به موازات اون در هر حال تحریم های اقتصادی گسترش روزافزون داشته.
آقای بابند اجازه بدید ازتون در مورد تمایز سخنان این آقایون هم بپرسیم. این 8 نامزد به حال در به خصوص در مناظره اخیرشون صحبتایی رو مطرح کردن در مورد سیاست خارجیشون. اگه بخواید خیلی کوتاه خلاصه بگید چون وقت زیادی نداریم متاسفانه، شما چه میبینید در نگاه اونها؟
ببینید اینا علل اصول این 8 کاندید علل اصول در چارچوب ساختار نظام اصولگرایی بودن با یک استثنای نسبی که آقای روحانی و عارف تمایلاتی به سوی اصلاح طلبان داشتند و بنابراین اگر رقابتی یا اظهار نظر متقابلی صورت میگیره در چارچوب ساختاریست و ارزش‌هاییست که لااقل 6 تا از آنها به صورت جدی پایبند به آنها بودند.
ممنونم، متشکرم از شما آقای بابند و اجازه بدید حالا که بحث انتخابات هست سری بزنیم به قربانیان 88، برنامه‌ای که مسیح علی‌نژاد تهیه می‌کنه در رابطه با انتخابات در آن سال. ممنون از داوود هرمیلاس بابند، استاد ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه های تهران که روی خط تلفن رادیو فردا بود.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مادر با سینی چای وارد اتاق می شود. تنها چند روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 88 می گذرد. حسین، پسر بزرگتر خانه، رو به مادرش می کند و می گوید مردم قرار گذاشتند فردا 25 خرداد برای رأی گمشده خود به خیابان بروند. مادر سینی چای را زمین می گذارد و آرام می گوید خدا خودش به خیر کند، یعنی توی اصفهان هم ممکن است خبری شود. منتظر جواب نمی ماند و خودش دوباره ادامه می دهد فردا از سر کار زود برگرد خانه. حسین با لبخند به مادرش نگاه می کند و می گوید نگران نباش. حسین اخترزند جوان 32 ساله اصفهانی است که وقتی 17 ساله بود پدرش را از دست داد. مادرش می گوید که حسین بعد از مرگ پدرش تصمیم می گیرد درس و مدرسه را رها کند. او می رود در کارگاه تراشکاری پدرش کار می کند تا پشت برادرهای کوچکترش بایستد.
حسین 17 ساله شده پدرش از دست داد، درس رو بل کرد و رفت سر کار و سرپرستی خانواده رو به عهده گرفت. صبح می رفت سر کار، شب می اومد و عهده نمی اومد.
صبح 25 خرداد است و حسین باز هم سحرخیز. همیشه صبح ها زودتر از همه از خواب بیدار می شود. هنگامی که مادر توی آشپزخانه صبحانه را آماده می کند، او برای رفتن به کارگاه آماده می شود. اما این بار هم مادر و هم برادرهای دیگرش نگران هستند. آنها می دانند که حسین از وضعیت جامعه ناراضی است و این روزها دلش قرار ندارد. جواد اخترزند، برادر دیگر حسین، می گوید که او پیش از انتخابات به خانواده‌اش گفته بود که امیدی به رأی دادن ندارد، ولی حالا نگران مردمی است که میگویند رأیشان گم شده است.
رأیم ندارد، من خوب از طرفی من متعرض میگیرم، من ناراحت هستم، همین چه از اونها ناراحت هستم، یه نفر میره اطلاعات میکنه، یه نفر نه.
حسین لباسهایش را پوشیده و عازم رفتن به محل کارش است. به چشمهای نگران مادرش نگاه میکند، با صدایی آرام و شمرده شمرده برایش توضیح میدهد که امشب ممکن است دیر به خانه بیاید، چون میخواهد به خاطر درد دندانش برود پیش یک دندان پزشک. مادر با تردید نگاهش میکند، اما خیلی زود میرود توی آشپزخانه و با یک بسته مسکن در دستهایش برمیگردد. حسین بسته مسکن را از دست مادر میگیرد، در جیبش میگذارد و در را پشت سرش میبندد. معترضان به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران پس از برگزاری این انتخابات در تهران و شهرهای دیگر ایران به خیابان آمدند. در اصفهان صدای پراکنده شعارهای مردم با صدای موتورهایی که لابلای جمعیت آمدند در هم می‌پیچد. اینجا دروازه شیراز و محل تجمع شهروندان معترض اصفهانی است. حسین اخترزند نیز حالا در میان جمعیت معترض ایستاده و با دلهره و هراس به مردم نگاه می کند. جمعیت با صدای کسی که دستهایش را بالا برده و شعار می دهد همراه می شود. اما ناگهان کسانی با لباسهای شخصی و باتومهایی در دستهایشان به سمت جمعیت معترض می آیند. معترضان دنبال راهی برای فرار می گردند. حسین نیز پا به پای جمعیت می دود تا نقطه امنی بیابد و خودش را از ضرب باتوم‌هایی که بر تن رهگذران فرود می آید نجات دهد. صدای همهمه و ناله کسانی که باتوم بر تن و جانشان نشسته است در فضا می پیچد. اما حالا جمعیت خودش را به ساختمانی چند طبقه رسانده است. حسین هنوز در میان آنها می دود. مردمی که راه فرار می جویند حالا نفس نفس زنان وارد خیابان بنبستی به نام حاله شدند. از در پارکینگ ساختمان پزشکان وارد می شوند و هر کدام به یک اتاق در این ساختمان پناه می برند. پشت سر آنها افرادی با لباسهای شخصی و باتومهایی در دستهایشان وارد ساختمان پزشکان می شوند. حسین به همراه چند نفر دیگر با سرعت از پله ها بالا می رود. او حالا به پشت بام طبقه سوم این ساختمان رسیده، اما پشت سر او پر است از کسانی که با باتوم تا تعقیبشان کردند. صدای فریادهای حسین زیر دست و پای کسانی که با باتوم به جانش افتادند از بالای پشت بام به گوش می رسد. تنها دقایقی بعد در میان جمعیتی که هنوز مقابل ساختمان پزشکان ایستادند، جسمی سنگین به زمین فرود می آید. خون کف سیمان جاری می شود. مردم با شیون و هراس به سر و صورت و بدن چاک خورده پر از خون جوانی خیره می شوند که روی زمین افتاده و صدای ناله خفیفی از گلویش بیرون می آید. او حسین اخترزند است. مادر حسین بیقرار در خانه نشسته است. خبرهای مربوط به ناآرامی‌های شهر را شنیده و نگران است. به موبایل فرزندش زنگ می‌زند، اما کسی گوشی را بر نمی‌دارد. شب از راه می‌رسد و دلهره‌های مادر بیشتر و بیشتر می‌شود. تا اینکه سرانجام کسی به خانه حسین اخترزند زنگ می‌زند و خبر می‌دهد که او در بیمارستان شریعتی اصفهان بستری شده است. خانواده وقتی بالای سر حسین می‌رسند، دیگر جانی برای او باقی نمانده بود. حسین نفس‌های آخر را می‌کشد و بی‌آن که متوجه حضور اعضای خانواده‌اش بشود، تمام می‌کند. در گفتگویی که بعدها با مادر حسین اخترزند داشتم، او می‌گوید که آنها می‌توانستند فرزندش را به خاطر حضور در اعتراضات و درگیری‌های خیابانی بازخواست کنند، نه آنکه با باتوم به جان بچه‌هایی بیفتند که دست‌هایشان خالی بود.
اونا با باتوم و نمی‌دونم این چه دیدن به جون بچه‌های مردم و بچه‌من از بین بردن. می‌خوام ببینم به کدامین گناه بچه من کشته شده، چه گناهی داشته.
تلویزیون جمهوری اسلامی عصر روز 25 خرداد کشته شدن چند نفر از شهروندان ایرانی در پایتخت را تایید می‌کند، اما در مورد کشته شدن شهروندان معترض در شهرستان‌ها خبری نیست. چند روز بعد از 25 خرداد شاهدانی که از نزدیک بدن زخمی حسین اخترزند را دیده بودند عکس‌هایی از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، ولی مسئولان محلی مسئولیتی نمی‌پذیرند و به دنبال نشر این عکس‌ها و خبرها اعلام می‌کنند که روز 25 خرداد در اصفهان تنها یک نفر جانش را از دست داده که آن هم به خاطر استعمال مواد مخدر بوده است. فرمانده یگان ویژه اصفهان از جمله کسانی است که اعلام می‌کند حسین اخترزند در اثر مصرف مواد مخدر از طبقه سوم یک ساختمان به پایین افتاده و جانش را از دست داده است. این گفته ها به گوش خانواده حسین اخترزند نیز میرسد. جواد اخترزند برادر حسین میگوید که این تهمت ها خانواده اش را بسیار رنجانده است.
واقعا چطوری میتونن این حرفا بزنن، تهمت بزنن؟ اگه توی محیطی که حسین کار میکرد، حتی یه دونه سیگار هم نمیکشید، یعنی جایی که یه دونه این نفر سیگار کشید یه دونه هیشون میومد نفسش برمیومد. مثلا خودمو واقعا این حرف بزنه یاد رو به روی خودم بهم بده. این مدرکی هم داره که ایشون استعمالی من وقتی مخدر بوده، جوانی که از سیگار هم متنفر بوده و این برای من خیلی درد آوره که همچین جوانی که اینجور خیلی فعال بوده علیه خلافی نبوده این اتفاقاتش بیفته با این وضع فجیع و در نهایت هم هیچ کس هیچ مسئولیتی قبول نکنه. این برای من درد آوره.
مادر حسین اخترزند روزها، ماها و سالهای سختی را بدون فرزندش پشت سر می‌گذارد. او چندین بار به مراجع قضایی مراجعه می‌کند تا برای شناسایی قاتل فرزندش از آنها یاری بخواهد، اما کسی پاسخگوی او نبود.
پیگیری کردیم خانم، ولی دستمون به هیچ بر نشد و هیچ ارگان قبول نکرد. من میگن مقصر خودشی و از سر خودشون این برنامه رو رفت کردن. حتی دیوان عالی کشور هم رفت و برگشت. من و مادر دیگه شب تا الهی صبحت رنج بکشیم. شما پارتی و نمیدونم این چیزا نداشتیم که دنبالی کارت بریم، فقط خدا را داریم. ما شبانه روش فقط میگیم خدا تو کمک بکن که انشالله پیدا بشه. خب میفهمم اینا مقصر کی بوده که بیگناه بچه من باید کشته بشه.
زنگ تلفن خانه به صدا در میآید. کسی که خودش را از سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌کند، پشت خط تلفن به خانواده حسین اخترزند می‌گوید آنها باید خسارت بیمه‌ای را که اشتباهاً پس از درگذشت حسین برایش منظور می‌شد، به زودی پرداخت کنند. مادر حسین می‌گوید فرزندم نان‌آور خانه‌ام بود، کارگری بود که سربلند زندگی کرد. خودش درس نخواند تا برادرانش راحت تر زندگی کنند. در خرداد 88 نیست خودش رأی نداد، اما حتی اگر با کسانی که برای اعتراض به خیابان رفتند همراه شد، حقش این نبود که بدنش را با باتوم تکه پاره کنند و او را بیگناه بکشند.
بخش دیگه از برنامه قربانیان 88 رو شنیدید با مسیح علی نژاد که درباره حسین اخترزند بود. ممنون که با ما بودید و ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری رادیو فردا رو شنیدید. همچنان با ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس، کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه یه گندم، بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا، تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
تازه های جهان دانش.
فضای سبز برای احساس خوشبختی لازم است. طبق پژوهش های تازه دانشمندان بریتانیایی، منظره چمنزار و گلها و درخت، نغمه پرندگان و بوی خاک نمناک و چمن کوتاه شده تأثیر مثبتی روی انسان می‌گذارد. این تأثیر با پیامدهای زندگی مشترک و موفقیت در پیدا کردن کار برای سلامتی روحی مقایسه شده است. برای این منظور داده‌های حدود 10,000 نفر به مدت نزدیک به 2 دهه بررسی شده که نشان داده سکونت در نزدیکی فضای سبز به اندازه 1/3 زندگی با شریک دلخواه باعث ایجاد حس خوشبختی می‌شود و شادی ناشی از پیدا کردن کار حدوداً 10 برابر تأثیر حضور در فضای سبز است. با توجه به اهمیت بالای زندگی مشترک و موفقیت در زندگی شغلی، به گفته دانشمندان با این حال اهمیت تأثیر فضای سبز بر سلامتی روحی شهروندان بیش از آن است که تا کنون گمان می شد.
بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه حامد نیکپی.
ساقی کمان ابرو شنیده که تیر ملامت را نشانه، ساقی کمان ابرو شنیده که تیر ملامت را نشانه.
ولی نبو رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود به تگه نوار.
سه خوشحالم سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق ترم میکنه خوشحالم، ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
چهار دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی. نوازش سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم آخ شکست بالم.
شش عاشقانه تنهاست چارتا.
بچو از ما به لحظه هایم دیدشو عاشقانه تنهاست، ره سفارم به سویت اما سرما.
هفت تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت نفس حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
نو قصه های من شاهرخ.
بمون پیشم داغ بوسه تو رو لبم.
ده مهندس گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیش رفت تو میدونی، چون که کنکور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی، وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
قشنگ بود، تو میگفتی که میمونی ولی قلبه پر سنگ بود. تو برو سراغ عشقی که نفهمه تو کی هستی، با یه عشق تو بمیره و نفهمه خالی بستی. روز اول دیدن تو واسه من خیلی قشنگ بود، تو میگفتی که میمونی ولی قلبه پر سنگ بود. من و تو چه ساده بودی که به هم دل داده بودی، با یه این عشق خیالی بجوری افتاده بودی.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا. ترین های موسیقی ایران، برترین های روز دنیا، همه در یک جا. رادیو فردا.
Now, odakle smo, zastru crven kaput dok nisam tu. Gornja su zla selo Karakaj, to je meni užit zavičaj. Ljubiti se to je običaj, ja znači znaj jedan da raj goroti kraj.
رادیو فرداست که همراه شماست.
اینجا تهرانه پر آبادی، اینجا تهرانه میدون آزادی، اینجا همه هم دیگر دوست دارن از هر رنگ و هر نژادی. عاشق موزیک و سینما، مدرن شد به تاریخ ما. اینجا همه چی خوش رنگی، این رنگی یعنی اینجا آدم ها. اینجا سلامتی جریه، ورزش یه کار اجباریه. اینجا به کسی میگن معتاد که زبونم لازی گردیه. نمیخنده اینجا همه پرن، کسی خالی نمیبنده. بخوای رشوه بده به کسی تو اداره‌اش، لبشو میکسه میگه شرمنده. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران. همه خوب شروع کردی، بگو دیگه چی داری تهران. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران. همه خوب شروع کردی، بگو دیگه چی داری تهران. از اینجا رفته اینجا پر از خوشحالیه. خیابوناش خلوت پر حس آرامش. من عاشق تهرانم، خدایا میخوامش. اینجا جیبا پر پولن، همه شنگولن. از آینده بکن که بترسن، یه لبشون شد یه لبشون خند. از آینده بکن که بترسن، بانش دو نره دلاشون گرمه. خدا این مردم از چیزی بکن که بترسن.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
عاشقت بودم، عاشقت موندم، یادت بمونه این من بودم که پای عشقمون موندم. روزا و شبا تنهای تنها با یاد چشمات، هر شب تا سحر خاطرات تو خوندم. گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بر نمیگردی. دیوونه رفتی تا این مسافه، خدا به همراه با یاد تو تا ته قصه میمونم. چشماتو بستی ساده گذشتی، همین که رفتی شب سایش و رای کرد رو سقف خودم. گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بر نمیگردی. گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بر نمیگردی. ببینی این دیوونه پر زده تو آسمون ها،